بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. صحبت در دلیل پنجم بود، دلیل پنجم که اسمش دلیل عقلی بود و اون که ما علم اجمالی داریم، یک تکالیفی هست، اون علم اجمالی به اون تکالیف اقتضا میکنه که ما در هر مشتبه الحرمه احتیاطاً ترک بکنیم، هر محتمل الوجوبی رو ترک بکنیم، یعنی بیاریم، و خلاصه طبق اون علم اجمالی ما باید فحص بکنیم تا اون حدی که بدانیم اون احکام معلوم بالاجمال رو پیدا کردیم. پس نتیجتاً قبل از این فحص و تعلم اجراء براءت جایز نیست. این دلیل پنجم بود. یا آقای ایراد وارد کرد که نه، این که شما اینجور میگی وجوب فحص، این وجوب فحص دردی دوا نمیکنه. من که نمیدونم توتون حرامه یا نه، بر فرضم فحص بکنم، اگر دلیلی بر حرمت پیدا نکنم، این دلیل نمیشه برای این که حرام نی. ممکنه حرام باشه، علم اجمالی هنوز به حال خودش باقیه. یعنی این دلیل پنجم که شما میگید فحص بکن، فحص هم که بکنیم باز علم اجمالی به حال خودش باقیه، چون احتمال داره اینایی که پیدا کردم غیر از اون معلوم بالاجمال بشه. ایشون دفاع کردن از اون استدلال و این اشکال رو رد کردن، فرمودن نه، اگر فحص بکنی علم اجمالی منحل میشه. چرا؟ دایره علم اجمالی ما صغیره، محدوده. درسته ما علم اجمالی داریم به یک محرماتی، ولی علم اجمالی داریم به محرماتی که اگر فحص کنیم پیدا میکنیم، و اگر فحص کردیم و پیدا نکردیم علم اجمالی منحله. پس این ایراد شما وارد نی. بعد که ایشون این دفاع رو از استدلال کردن و این قلت رد کردن، بعد به قلتوی خودشون دوتا اشکال کردن ایشون، که نتیجهش اینه که این قلت درست میگه، اون استدلال ضعیفه. این اشکالش اینه. ایشون میفرماد که ما در قلت گفتیم دائره علم اجمالی محدود، نه، علم اجمالی ما کبیره، دائرش وسیعه. بر فرض که ما علم اجمالی پیدا کردیم، یه مش محرمات پیدا کردیم، باز علم اجمالی اینجا منحل نمیشه، علم اجمالی هنوز به حال خودش باقیه. این ایراد اول. ایراد دوم هم این که این دلیل اخص از مدعاست. این دلیل پنجم اون مدعای ما رو ثابت نمیکنه. مدعای ما چیه؟ تعلم تمام احکام شرعیه به مقدار حاجت، هر چی هوش داریم بر هر مسلمانی تعلم همه احکام واجبه. و حالی که دلیل پنجم میگفت چی؟ به مقداری تعلم واجبه که بدانی اون معلوم بالاجمال ها تو اینها داخله. پس نتیجتا این استدلال پنجمی باطل شد، ولی با فتح عملشون به خودش اشکال میکنه. اصلا ما بی خود مطرح کردیم. این همون دلیلی است که آخر صفحه 212 اخباریین بهش استدلال کردن و احتیاط گفتن واجبه، و ما مفصلا در صفحه بعد رد کردیم. خب یه دلیلی که مردود است سابقا، اونم تفصیلا ردش کردیم، دیگه وقتی نداشت دوباره مطرحش کنیم تا بهش انقلتی بشه، اونم دوتا انقلت، بعد ما جواب بدیم، بعد جوابا مواجهه با دو اشکال بشه. خلاصه فتح عمل، یعنی کار درستی انجام ندادیم، ما کار خوبی نشد. این کار ما ادله وجوب فحصمون همون چهار تا دلیله. ابدا به دلیل پنجم هیچ اعتنا نکنید. و خلاصه عمده دلیل، دلیل چهارمه. و کیفکان، حالا این دلیل پنجم تمام باشه یا ناتمام باشه، عمده دلیل بر وجوب فحص برای اجرای براءت، عمده دلیل حکم عقله. عقل میگه جاهل مقصر معذور نی، همونطوری که جاهل در شک در مکلف و به معذور نی. من الان نمیدونم فحص کردم ببینم ظهر واجبه یا جمعه، چیزی به دستم نیمده، علم اجمالی دارم یا ظهر واجبه یا جمعه، خب الان من جاهلم. اما این جهل که باعث عذری نمیشه، یعنی من نمیتونم بگم چون جاهلم نمیدونم ظهر واجبه یا نه براءت جاری کنم. همونطوری که جاهل در مکلف و به معذور نیست و نمیتوانه براءت جاری کنه، جاهل در تکلیف هم قبل الفحش مثل جاهل مکلف و به میمونه، او هم معذور نی. یعنی هر دوی اینا مستحق عقوبتن. کسی که نمیدونه ظهر واجبه یا جمعه ولو جاهله، ولی نمیتونه براءت جاری کنه. در شک در تکلیف هم قبل الفحش همینطوره، چون اینا جاهل مقصرن و جاهل مقصر معذور نی. معذور نیست یعنی اگر فحش نکرده اجرای براءت بکنه اینجا مستحق عقوبته. و لذا حکمو، تا اینجا خوندیم، حالا ایشون میخواد حکمو یعنی متکلمی، و لذا متکلمی آمدن در اون مسئله اصول اعتقادی که دو سه رو پیش خوندیم، یه مسئله اصول اعتقادی داشتیم که اگر کسی ادعای نبوت کرد من نمیدونم راست میگه یا نه، گفتیم نمیتونی شما براءت جاری کنی، نمیدونم این آقا راست میگه یا نه، تصدیقش واجبه یا نه، حق نداری براءت جاری بکنی. بعد گفتیم اینجام از استقرایات اونجاست. حالا ایشون میخواد به همون اشاره بکنه، و لذا دلیل بر این که جاهل مقصر معذور نیست در شک در تکلیف قبل الفحش، باید فحش بکنه، باید تعلم بکنه. فحش و تعلم یکیه. یعنی کسی که در یک مشتبهی میخواد حکم به براءت بکنه، اول باید فحش بکنه، تعلم احکام بکنه. اگر دلیل پیدا نکند وقت براءت جاری بکنه. چرا؟ چون جاهل مقصره. و لذا الا ترا، نمیبینی که انهم، یعنی متکلمی، فرق متکلمین با فلاسفه اینه، هر دو بحث عقلی میکنن، ولی فلاسفه کاری ندارن به اینکه موافق شرع هم باشه یا نه، ولی متکلمین نه، بحث عقلی میکنن تا اونجایی که موافق با شرع و شریعت بشه. الا ترا، نمیبینی که انهم، یعنی متکلمین از علما، حکم میکنن به استقلال عقل به وجوب نظر. نظر همون فحصه، با فحص و تعلم و نظر اینا هم یکیه. متکلمین گفتن عقل مستقلن حکم میکنه که آدم باید فحص و نظر بکنه در معجزه مدعی نبوت. همون مثالیست که چند رو پیش زدیم، اگر کسی ادعای نبوت کرد من نمیدونم راست میگه یا دروغ، تصدیقش واجبه یا نه، نمیتونم براءت جاری کنم، باید فحص کنم، باید دقت بکنم ببینم راست میگه یا نه. و عدم معذوریتهی فی ترکه، یعنی این کسی که جاهله نمیدانه این مدعی نبوت درست میگه یا نه، عقل اینو معذور نمیدانه، میگه باید فحص بکنی، تأمل و نظر بکنی ببینی راست میگه یا دروغ میگه. پس خلاصه مطلب، اون وقت اینجام از سقریات اونجاست. اگه نظرتون باشه اون روزی که این دلیل عقلی رو خوندیم، یعنی حکم اعتقادی رو همینو گفتیم از قول مرحوم نائینی. این مسلمه که متکلمین و عقلا گفتن در اصول عقاید اگر انسان شک در چیزی کرد نمیتونه براءت جاری کنه، باید تأمل کنه، دقت کنه تا مطلب رو بفهمه. بعد استناد کردن، مستندین منصوب است بنابر حالیه. حال برای کیه؟ همون متکلمی، یعنی حال برای فاعل حکموه. مستندی این آقایون متکلمی که حکم کردن به این که فحص و نظر واجبه در مسئله اصول اعتقادی، استنادشون به چیه؟ مستندین فی ذلک، یعنی مستند در این که فحص واجبه، مستندشون وجوب دفع ضرر محتمله. نه شک در مکلف و به. خوب عنایت کنی داره چیکار میکنه؟ دلیل چهارمو داره زنده میکنه، دلیل پنجمو داره از بین میبره. ببینی آخه چرا عقل میگه جاهل مقصر معذور نی؟ میگه برای اینکه احتمال ضرر میده، این که الان نمیدونه این حرامه یا حلاله احتمال ضرر میده، دفع ضرر محتمل واجبه، تو هم که قدرت داری تفحص بکنی. لذا میگه این آقایون که گفتن فحص واجبه در باب اصول عقاید، استناد به چی کردن؟ به دلیل چهارم، وجوب دفع ضرر محتمل، یعنی دلیل چهارم، نه به دلیل پنجم. یعنی نیمدن بگن چون شک در مکلف و به باید احتیاط بکنه، چون ما میدونیم یه انبیایی هست نکنه اینم از اونها باشه یا نه، نه نیمدن به خاطر دلیل پنجم بگن فحص واجبه، بلکه به خاطر دلیل چهارم، اینم یه مؤید بر این که دلیل پنجم باطله. خلاصه آقا ادله ما بر وجوب فحص در احکام فرعیه که از سقریات اون اصول اعتقاده، دلیل ما عقله. اون عقل چهارمی، یعنی عمده دلیل ما اون دلیل چهارمه، نه دلیل پنجم، چون دلیل پنجم اونم عقلی بود ولی از باب شک در مکلف و به بود، ولی علما نه. این مؤید اینه که این ادله پنجگانه که ما آوردیم چهارمیش فقط درسته، پنجمی باطله. استناد کردن در ذلک، یعنی در این که فحص واجبه، نظر واجبه در اصول عقائد و اینجام از صغریات اونجاست، استنادشون در این وجوب فحص به دلیل چهارمه. یعنی عقل میگه دفع ضرر محتمل واجبه، تو هم که احتمال میدی این مشتبه الحرام حرام باشه، تندی براءت جاری نکن، فحص بکن. چرا؟ برای این که احتمال ضرر میدی و عقل میگه دفع ضرر محتمل واجبه، شما هم که جاهل مقصری میتوانی فحص بکنی، پس باید از باب دفع ضرر محتمل بری فحص بکنی. اگر دلیل پیدا نکردی بر حرمت، اون وقت مرتکب بشی. اما نیامدن استدلال کنن به دلیل پنجمی، بگن به خاطر اینکه شک در مکلف و به باید احتیاط کنی. هازا کلو مضافن به همه اینها. حالا اگر کسی بیاد بگه آقا من دلیل چهارمم قبول ندارم، چون اگر نظرتون باشه اون روزی که میخوندیم آقای آخون عقیدهشون این بود که اینجا از سقریات اونجا نیست، از قلعه ناینی. اگه نظرتون باشه من عرض کردم مرحوم ناینی فرموده بود فرو، که ما داریم در فرو این دیگه، این فرو از سقریات اصوله، یعنی چطور در اون اصول عقاید فحص واجبه، این فرو هم که نمیدونم این حرامه یا نه، این از سقریات اونجاست، همونطوری که فحص واجبه اینجا واجبه. و خمو رو درک کردم آقای آخون در حاشیه فرمودن نه این از سقریات اونجا نیست، منکر شده. حالا ایشون که انه داره جواب امثال آقای آخونده میده، آقای آخون که میخوان بگن اینجا از سقریات اون نیست، ایشون میگه خیلی خوب، حالا برفرضم کسی این دلیل چهارم رو قبول نکنه، اجماع قطعی که داریم، اجماع مسلم ما داریم که در شبهات انسان باید فحص بکنه، برفرضم این دلیل چهارمه شما قبول نکنی بر وجوب فحص، همون اجماع قطعی کافیه. هازا کلو یعنی تمام این ادله، یعنی چهارتا پنجمی که از بین رفت، تمام این ادله اربعه دلالت داره بر این که فحص واجبه، مضافن به این که اگر کسی بیاد بگی این از سقریات اونجا نیست، مثل آقای آخون، آقای آخون در حاشیه رسائل فرمودن اینجا از سقریات اونجا نی که وجوب فحص اونجا شامل اینجا بشه، ایشون میفرمان بر فرضم کسی اگر خدشه بکنه در این دلیل چهارم ما، ان فی الوجه الاول و هو الاجماع القطعی کفایتن، کفایتن اسم انس، خبرش جار و مجرور مقدم شده، کفایتن اسم انس مؤخر شده، یعنی ایشون میفرماد اگر کسی دلیل چهارمم قبول نکنه بر وجوب فرض، یعنی قبول نکنه که اینجا از سقریات اونجاست، اجماع قطعی کافیه. ولی قدیشون آقا سلیقه به خرج ندادن، چون این اجماع ایشون نباید بگه، اگر نظرتو بشه اجماع دو تا سه تا ایراد داره، ایشون چی باید بگه؟ بگه اون آیات و روایات قطعیه. واقعا چه آیات خوبی داشتین، چه روایات خوبی داشتیم بر وجوب تحصیل علم، بر اینکه انسان باید بره احکام رو تفحص بکنه. پس ایشون باید بگه چی؟ باید بگه در دلیل دوم و سوم کفایتن. اون اجماع که ما هم روز اول، این اجماع به درد آقای آخون نمیخوره. آقای آخون میفرمان این چه اجماعیه؟ اگه اجماع محصله و هو غیر حاصل، اگر منقول فهو بلا طائل. خب یه همچین آقای آخوندی که این اجماع رو رد میکنه، شما نمیتونی به ایشون بگی اجماع حجته. اشکال دومش چیه؟ اجماع مدرکیه، برای اینکه این مجمعینی که گفتن فحص واجبه شاید به استناد همون دلیل عقلیه، میشه اجماع مدرکی. اجماع مدرکی که کشف از رضای معصوم نمیکنه. اشکال سومی هم وارده بر این اجماع، و اون است که اصلا اجماع بر فرضم حجت باشه، کجا حجته؟ در مسائل فرعی، نه در مسئله اصول اعتقادی که وجوب اصول عملیه. مقصود از اصول، اصول فقه و در اصول عقاید با اصول فقه، اصول فقه کدوم؟ وجوب فقه. شما که خودتون اجماع رو قبول نکردید،
بر فرضم اجماع قبول باشه حجت باشه، کجا فروعه؟ حجته در باب حلال و حرام. اما اینکه آیا فحص واجبه یا نه، اون که دیگه اجماع به دردش نمیخوره. همونطوری که اجماع در اصول اعتقادی کافی نی، در اصول فقهی هم کافی نی. دقت کردی اجماع به سه سرنوشتی دوچاره تعجب از ایشون. ایشون میخواد حالا اونایی که مخالفن با دلیل عقلی، میخواد بگه بر فرضم دلیل عقلی رو قبول نکنی، دیگه اجماعش مسلمه. ایشون نباید اینه بگن، باید بگن اون همه روایات، اون همه آیاتی که ما خوندیم دلالت میکرد بر این که فحص در احکام واجبه، همونا کفایته. نباید اجماع رو به رخ آخوند مثلا بکشیم ما، چون این اجماع رو ایشون قبول نداره. از دو جهت دیگه هم باطل اجماع مدرکیه، و دیگر این که اجماع اگرم حجت باشه در باب فروعه و در باب اصل اصول فقه. اصول فقه کدومه؟ وجوب فحص. آیا فحص واجبه یا نه، این یک مسئله اصولیه است، و اجماع همونطوری که در مسائل اعتقادی کافی نی، در مسائل اصولیه هم کفایت نمی کنه. خب این تا اینجا تمام شد. حالا ایشون می فرمان که بله ثم، حالا ایشون می خوان بفرماد آقا ما تا اینجا حرفامون راجع به اصل براءت تموم شد. خلاصه آقا ما ادله اربعه اقامه کردیم که اگر کسی بخواد در شبهه اصل براءت جاری کنه باید فحص بکنه. نمیتونه بگه نمیدونم حرامه یا نه براءت، باید فحص بکنه، دلیل بر حرمت پیدا نکنه تا بتونه بگه براءت. ایشون میگه عین این شرط در اصول عملیه دیگه هم، چون اگه نظرتون بشه ما خاتمه رو برای چی شروع کردیم؟ ما تا حالا اصولی عملیه که خوندیم خاتمه رو شروع کردیم، یعنی که شرایطش رو بگیم. گفتیم اصالت و احتیاطی شرطی نداره، یعنی همینقدر که شما نمیدانی، یعنی همینقدر که شما اگه احتیاط بکنی احراز واقع میشه، اصالت و احتیاط جاریه، البته به شرط اینکه به اختلال نظام منتهی نشه، زندگی آدمو فلج نکنه احتیاط. پس جریان احتیاط شرطی نداره، اما اصالت براءه شرط داره. شرطش چیه؟ فحصه. حالا ایشون میگه این فحصی که ما برای اصالت البراءه گفتیم منحصره به اصالت البراءه، تخییرش هم همینطوره، استصحابش هم همینطوره، اصالت و طهارش هم همینطوره. الان من نمیدانم دفن میت منافق آیا مثل مسلمون ها واجبه یا مثل کفار حرامه، میشه دوران هم بین محضوره. تندی میتونم بگم تخییر نه، باید فحص بکنم. اگه دلیل پیدا نکردم بر وجوب یا بر حرمت بگم تخییر. یعنی خلاصه این فحصی که ما گفتیم مال اصل براءت تنها نی، هر اصل عملی که بر خلاف احتیاطه شما اگر بخوای براءت جاری کنی فحص میخواد. تا حالا براءتشو خوندیم، توتون میخوای براءت جاری کنی که براءت، این مشروط به این که فحص بکنی. حالا میخوام بگیم تخییرش هم همینطوره، شما الان نمیدونی دفن میت منافق مثل مسلمین دفنش واجبه یا مثل کفار دفنش حرامه، میشه دوران هم بین محضوره. شما تندی حق نداره بگی تخییر، فحص باید بکنی. اگر دلیل پیدا نکردی که دفنش واجبه یا حرامه، اون موقع حکم به تخییر بکن. یا مثلا استصحاب، زمان پیغمبر جهاد ابتدایی هم بوده، زمان پیغمبر بعد از جنگایشون جنگ ابتدایی بوده، چون جهاد دفاعی که همیشه واجبه، اون که دیگه امام و پیغمبر هم نمیخواد. انسان اگه ببینه دینش در مخاطره است باید برای دفاع جهاد بکنه، پس جهاد دفاعی رو بذارید کنار، صحبت جهاد ابتداییه. آیا من میتونم لشکر کشی کنم به یه مملکتی بگم باید شماها مسلمان بشین؟ خب بیام استصحاب کنیم، بگیم پیغمبر که جایز بود، ما هم استصحاب میگه نباید فحص بکنی، باید فحص بکنی. اگر دلیل پیدا نکردی بر ممنوعیت جهاد ابتدایی، اون وقت میتونی با استصحاب بگی چرا اون موقع جنگ ابتدایی جهاد جایز بوده حالا هم جایزه. یا مثلا اصالت و طهارت، نمیدونم عرق جنب از حرام نجس یا نه، تندی نمیتونم بگم اصالت و طهارت. آخه یکی از اصول عملیه هم همین اصالت و طهارت است، منتها ممکنه شما بگی چرا اولایشون نگفت، اون روز اولی که کتاب ما شروع کردیم بحث قد، ایشون اصول عملیه رو گفت چهار تا، احتیاط و استصحاب و براءت و تخییر، اصالت و طهاره رو نگفت. من هم روز عرض کردم اصالت و طهاره هم از اصول عملیه، پس چرا مطرح نی برای اینکه اختلافی نی؟ اون چهار تا اصلی که اختلافی بوده ایشون مطرح کرده. یعنی اخباریین قبول ندارن بعضی از این اصولو. غرض اصول عملیه منحصر به چهار تا نی، اون چهار تا محل خلاف بود ما بحث کردیم و الا اصالت و طهارت از اصول عملیه است. حالا من نمیدانم آیا عرق جنبه از حرام نجسه یا نه، تندی نمیتونم بگم اصالت و طهارت، اصل عملیه فحش میخواد، بعد دلیل مراجعه کنم. اگر دلیل پیدا نکردم بر نجاست عرق جنوب از حرام، اون وقت میتونم اصالت و طهارت جاری کنم. خلاصه چی شد بحث ما؟ بحث ما این بود که تا حالا راجع به براءت گفتیم فحش لازمه، حالا میخوام بگیم نه، این فحش منحصر به جریان براءت نی، هر اصل عملی که برخلاف احتیاطه اگر بخوای شما اصل جاری بکنی، حالا براءت باشه، تخییر باشه، استصحاب باشه، اصالت و طهاره باشه، هر اصلی که برخلاف احتیاطه اگر شما بخوای جاری کنی احتیاج به فحش داره. لذا میفرما چی؟ لذا میفرما ثم ان فی حکم اصل براءت کل اصل عملی علا خلاف الاحتیاط، یعنی غیر از احتیاط که اون فحش نمیخواد، اصول عملیه دیگه که بر خلاف احتیاطه اگر بخوای جاری کنی اصل عین اصالت البراءه میمونه. چطور اصالت البراءه محکوم بود به وجوب فحش؟ همه اصول عملیه هم همینطوره. مثالاشو زدم، هم مثال زدم برای اصالت و تخییر، هم برای استصحاب، هم برای قاعده طهارت. گفتیم در تمام اینجاها شما بخوای این اصلا رو جاری بکنی مبتنی بر حدس فحش و تعلم، فحشم تا حد یأس که اگه دلیل پیدا نکردی اون وقت میتونی براءت جاری کنی، تخییر جاری کنی، استصحاب جاری کنی، اصالت و طهارت جاری کنی. فقط اصالت و احتیاطه که شرطی نداره. یعنی شما اگه بخوای چی دیره احتیاط بکنی دیگه لزومی نداره فحش بکنی. نمیدونی این واجبه یا مثلا واجب نی، احتیاطم میاری، فحش دیگه لازم نی. نمیدونی حرامه یا نه، احتیاطاً ترک میکنی. فقط اصالت و طهاره است که جریانش مشروط به فحش نی، و الا سایر اصول عملیه جریانش مشروط به فحشه. خیلی خوب، بقیه الکلام عنایت بکن. آقا یه بحثی رو ایشون میخواد مطرح بکنه که اصلا جاش اینجا نیست. قبل از ایشون هر کسی این بحث رو مطرح کرده در باب اجتهاد و تقلید مطرح کردن. میدونید چرا ما چی داریم بحث میکنیم؟ تارک طریق اجتهاد و تقلید ما داریم اینو میخونیم. ما بحث از روز اول چی شروع کردیم؟ کسی که تارک طریق اجتهاد و تقلیده چه وضعیتی داره؟ پس چون که اصل بحث ما مربوط به تارک طریق اجتهاد و تقلیده، این بحثی که الان میخوام شروع کنیم باید در باب اجتهاد و تقلید شروع کنیم. ولی ایشون اینجا مطرح کردن، علمای بعد از ایشون هم احتراماً به ایشون همه همینجا مطرح کردن. یعنی کفایه و کتابای اصولی بعد از ایشون این بحثی که میخوام بخونیم همین در این اینجا که خاتمه براءته اینجا مطرحش کردن و او اینه. خب ما آقا چی گفتیم در عرض این چند رو؟ گفتیم جریان اصل احتیاج به فحش داره. شما هر یکی از اصول عملیه رو بخوای جاری بکنی باید فحش بکنی. حالا اگر یه نفر نکرد، این میخواییم بحث بکنیم، وظیفش بود فحش بکنه، بدون فحش براءت جاری کرد، آیا این مستحق عقوبت هست یا نه؟ واجب بوده، واجب است کسی که بخواد اصل جاری بکنه فحص بکنه، تعلم احکام بکنه. ولی این نه، تا شک داشت توتون حرامه یا نه براءت جاری کرد، گفت انشالله حلال مشغول شد. آیا این عقوبت داره یا نداره؟ یا با اصالت البراءه یه عملی رو به سب شروع کرد، مثلا نمیدونست نماز با سوره واجبه یا بی سوره، خب باید فحص بکنه. بدون فحص گفت چی؟ گفت اصل براءت از سوره. یه نماز بی سوره آورد. آیا این کسی که وظیفش فحص بوده حالا عمل رو بدون فحص براءت جاری کرده، این عمل صحیحه یا نه؟ معلوم شد بس کجاست؟ ما گفتیم در شبهات باید فحص بکنه، یجب الفحص. اگر کسی بدون وجوب فحص براءت جاری کرد، آیا مستحق عقوبت است یا نه؟ این یک بحث. اگر بدون فحص براءت جاری کرد و عملی رو انجام داد، اون عمل بدون فحص آیا صحیحه یا نه؟ که مثالش هم همین که عرض کردم، نمیدونه نماز با سوره واجبه یا نه، بدون اینکه مراجعه به مجتهد بکنه، بدون اینکه مراجعه به روایات میکنه، میگه براءت. یه نماز بی سوره میخونه، آیا این نماز بی سوره‌ای که این وظیفش بوده فصل بکنه و بعد از فصل براءت جاری بکنه و فصل نکرده براءت جاری کرده، آیا این نماز صحیحه یا نه؟ فقط توجه به این مطلب داشته باشید آقا. ایشون از روز اولی که ما براءت شروع کردیم تا اینجا هر وقت میخواست شبهه حکمیه تحریمیه مثال بزنه، چه مثالی میزد؟ شربتتون. همیشه ایشون از روز اولی که ما شروع کردیم تا امروز هر وقت برای شبهه حکمیه تحریمیه یک مثالی میخواست ذکر بکنه که ما میگیم براءت، آقایون اخباری میگن احتیاط، شربتتون مثال زد. امروز مثال عوض کرده، اسیر عنبی. البته این اسیر عنبی غلطه، یه مغلی هم باید در کنارش باشه، چون آب انگور که عیبی نداره. اسیر عنبی یعنی آب انگور، آب انگور که مشتبه الحرمنی، آب انگور مغلی یعنی جوش اومده. غلط ایشون میگه فقط اسیر عنبی. پس توجه به دو مطلب داشته باشین، یکی این که ایشون برای شبهه حکمیه تحریمیه تا حالا توتون مثال میزد، حالا اسیر عنبی، خب فرقی نمیکنه. مطلب دیگه این که اسیر عنبی هم ناقصه، اسیر عنبی مغلی. ولی آب انگور همه آب میوه فروشی ها دارن، این همه آب انگور تو ایران داره فروش میره، عیبی نداره که. پس آب انگور اسیر عنبی عیبی نداره، اسیر عنبی مغلی. آب انگور گرفتم یه خود جوشوندمش، مثلا یا یه انگوری افتاده تو سماور، حالا همینطور مدتی داره قلقل میکنه که این آبش در اومده الان شده مغلی، آیا این اسیر عنبی حرامه یا نه؟ فقط توجه داشته باشید بعد از این اسیر عنبی یه مغلی هم کنارش بذارید. خب حالا به وارد بحث میشیم. من نمیدونم اسیر عنبی مغلی آیا مثل شراب، چون بعضیا میگن همین آب انگور جوش که بیاد حکم شرابو داره. حالا من نمیدونم این آب انگوری که در اثر گرما به جوش اومده یا نه، من گذاشتم یه قدری قلی زده، آیا این مثل شرابه و حرامه یا نه جوشوندش هم مثل نجوشوندش حلاله، میشه شبهه حکمیه تحریمیه. اگر کسی بدون براءت بدون فصل براءت جاری کرد، گفت نه ما که نمیدونیم حرامه یا حلاله، این محکوم به هلیت میخوره، آیا این شخص مستحق عقوبت یا نه؟ این مثال شبهه حکمیش. یکی هم برای عمل که نمیدونه نماز با سوره واجبه یا بی سوره براءت جاری میکنه و اونو انجام نمیده، این چه حکمی داره؟ بقیه الکلام فی حکم اخذ به براءت مع ترک فعل. با اینکه وظیفش این بود در شبهات حکمیه اگه بخواد اخذ به براءت بکنه باید فصل بکنه، ولی بدون فصل اخذ به براءت کرد. الکلام فی در دو بحثه، این کسی که بدون فصل براءت جاری کرده از دو ناحیه میخوام دربارش بحث کنی، اما فی استحقاق هی العقابه، یکی در این که این آقای تارک فصل که اسیر عنبی رو بدون فصل انجام داده آیا مستحق عقوبت یا نه، این یک بحث که اینو امروز شروع میکنی. و اما این مال بعده، و اما فی صحت العمل الذی اخذ فیه بالبراءه، همون مثالی که زدم، نمیدونه نماز با سوره واجبه یا بی سوره، شبهه حکمیه است، باید فصل میکرد، بدون فصل براءت جاری کرد، یه نماز بی سوره خوند، آیا این نماز صحیحه یا نه؟ این فعلا بحثش باشه برای بعدها. چی رو میخوام بخونید؟ شک داره که آیا اسیر عنبی مغلی حرام یا نه، بدون فصل براءت جاری کرد و این اسیر عنبی رو نوشید، یا اون توتونی که مثال میزدین بدون فصل گفت براءت جاری کرد و مرتکب توتون شد. اما العقاب فل مشهور. عنایت کنین آقا، یک نزاعی است بین مشهور و مرحوم اردبیلی، البته اردبیلی و شاگردش هم تو این بحث هست، چون صاحب مدارک شاگرد مرحوم محقق اردبیلی بوده. ببینید آقا، این بحث مسلمه، ما ادله‌ای خوندیم که تعلم واجبه، تحصیل علم واجبه، این مسلمه، اما چه جور وجوبی داره؟ آیا وجوب نفسی عینیه مثل نماز؟ نماز وجوب نفسی عینیه دیگه. آیا این که ما میگیم تعلم واجبه، این همه هم ادله و آیات روایات خوندیم، این وجوب تعلم، تعلم فرض اینا یکیه، آیا وجوب تعلم، آیا این وجوبش وجوب نفسی عینیه مثل نماز که ترکش عقوبت داره، یا این که نه وجوبش طریقی غیریه، وجوبش مقدمیه مثل وضو، میدونید که وجوبش نفسی که نیستش که ادا قمتم الاسلات فغسلو، اگه میخواین نماز بخونین وضو بگیرین. پس وجوب وضو وجوب طریقیه، مقدمیه، غیریه، یعنی به خاطر نماز واجبه. آیا وجوب تعلم که مسلمه طبق روایات، آیا این وجوبش ببینیم نفسی عینیه یا طریقی غیریه؟ مشهور میگن طریقی غیریه، عین وجوب وضو میمونه. یعنی اگر شما این وجوب وضو رو، اگر انسان واجب طریقی رو ترک بکنه که عقوبت نداره، این نماز تارک و صلاتا رو برای چی عقوبت میکنن؟ برای نماز نخوندن، نه برای وضو نگرفتن. یعنی اینا که نماز نمیخونن وضو هم نمیگیرن دیگه، برای وضو نگرفتن که عقوبتشون نمیکنن. چون وجوب وضو وجوب طریقیه، وجوب غیری مقدمیه. اونی که واجب نفسیه و ترکش عقوبت داره صلاته. خب آیا این وجوب تعلم مثل وجوب وضو میمونه؟ مشهور میگن بله. یعنی تعلم واجبه، چطور وضو واجبه؟ برای اینکه نماز بخوانی. تعلمم واجبه برای اینکه گرفت دار حرام نشی. پس خودش وجوب نفسی نی. در مقابل مرحوم اردبیلی و شاگردش صاحب مدارک، این دو بزرگوار، این استاد شاگرد، میگن نه وجوبش عین وجوب نمازه. پس این اختلاف رو دقت داشته باشین. وجوب تعلم مسلم، ادلش هم خوندیم، اما آیا این وجوب نفسی عینیه مثل نماز؟ این دو بزرگوار میگن بله. یا اینکه وجوبش وجوب غیری مقدمیه مثل وجوب وضوء، چنانچه مشهور میگن ثمرش هم خیلیه. خب حالا بیایم سراغ مطلب. یا آقایی بدون فحص براءت جاری کرد و این اسیر عنبی مغلی رو انجام داد، اگر بعد معلوم شد حرامه، خب عقوبت حتما میشه، عقوبتش حتمیه. چرا؟ چون کار حرام واقعی رو انجام داده و مؤمنم که نداره. آخه اگر فحص میکرد دلیل پیدا نمیکرد، مؤمن داشت، امنیت داشت از عقوبت. ولی فرض نیست که این فحص نکرده این کارو کرده. این کسی که الان اسیر عنبی مغلی رو براءت جاری کرده و مرتکب شده، باید ببینیم واقعا حرامه یا حرام نی. اگر واقعا حرام باشه که حتما عقوبت داره، هم مشهور میگن هم اردبیلی. چرا؟ چون کار حرامو انجام داده، ولی جهتش فرق میکنه. مشهور میگن حرام عقوبت میشه به خاطر اینکه کار حرام انجام داده، اینا میگن نه عقوبت میشه به خاطر اینکه تعلم نکرده، ثمره اینجا نداره. علی کل حال مشهور و این دو بزرگوار میگن مرتکب اسیر عنبی اگر براءت جاری کرد و انجام داد و بعد معلوم شد حرامه، حتما عقوبت داره. منتها این دو نفر میگن عقوبت برای چیه؟ برای ترک تعلم. چرا؟ چون برای اینکه تعلم مثل نمازه. چطور ترک نماز عقوبت داره، تعلمم وجوب نفسی عقوبت مالونه؟ مشهور میگن نه، میگن اگر اینو عقوبت میکنن به خاطر ارتکاب حرامه، یعنی چون حرام واقعی رو انجام داده. و الا اگه حرام واقعی نبود، این آقایی که اسیر عنبی رو انجام داد بعد معلوم شد قیامت که حرام نی، مشهور میگن عقوبت نداره. چرا؟ برای اینکه کار حرام انجام نداده. ولی اون دو نفر میگن عقوبت داره. دقت کردین؟ حتی اینجام که حرام نیست واقعا، میگن عقوبت داره. چرا؟ چون تعلم وجوب نفسی داشته باشه. این بس مال همینه. آیا این کسی که مرتکب این مشتبه الحرمه میشه، اگر حرام واقعی در میاد از دو حال خارج نی، یا اینکه واقعا حلاله یا واقعا حرامه؟ اگر واقعا حلال باشه، مشهور میگن عقوبت نداره، ولی خلاف وظیفه انجام داده. وظیفش فحص بوده، اما فحص برای چیه؟ برای اینکه گرفتار خلاف واقع نشده، اینم نشده. ولی اونا میگن نه، چون تعلم وجوب نفسی داره، ولو حرام واقعی هم نباشه بعد عقوبت بشه. و اما اگر حرام در اومد که همه میگن عقوبت داره، منتها مشهور میگن به خاطر حرامی که انجام داده، اینا میگن به خاطر چی؟ به خاطر ترک تعلم. حالا عنایت بفرمایی، ایشون میفرماد که عمل عقاب، این آدمی که بدون فحص براءت جاری کرده، ما میگیم عقوبت میشه. مشهور بر اینن که انهو یعنی عقاب، گفتن این عقاب بر مخالفت واقع لب تفقت یعنی لب اتفقت المخالفه، یعنی اسیر عنبی مغلی رو انجام داد با براءت و اتفاقا معلوم شد حرام بوده که مخالفت شده با واقع. مشهور بر اینن که اینجایی که مخالفت با واقع شده عقوبت بر مخالفت واقع، اما اون دو نفر میگن چی؟ میگن عقوبت بر ترک تعلمه. اگر حرام در بیاد درست عقوبت میشه، مشهور میگن عقوبت به خاطری که کار حرام انجام داده، مؤمنم که نداشته، اونا میگن نه عقوبت بر ترک تعلمه. و اما اگه حرام در نیاد، مشهور میگن عقوبت نداره، ولو خلاف کرده فحش باید میکرد، اما حالا که حلال در آمده که عقوبت نداره، اونا میگن بازم عقوبت داره. چرا؟ خود تعلم واجب نفسیه، این ترک تعلم کرده و بعد از ترک تعلم براءت جاری کرده، این مستحق عقوبته. نظامی فرماد مشهور عقیده شون اینه، لو تفقت، یعنی اگر مخالفت با واقع در اومد، یعنی اسیر عنبی حرام بود، عقوبت بر مخالفت واقعه، در مقابل اونا که میگن عقوبت بر ترک تعلمه. وقت نتیجه اذا شرب الاسیر العنبی المغلی، که الان نمیدونه این آب انگور که غلیان پیدا کرده آیا مثل شراب حرامه یا حلاله، فحصم کن کرد از حکمش، ان لم یتفق، اگه اتفاق نیامد، اگر اتفاق نیفت حرمتش، که فلا عقابه، که عقوبتی نداره، ولو خلاف کرده باید فحص میکرد، اما فحص وجوبش وجوب طریقیه، یعنی فحص واجب بود برای اینکه گرفتار خلاف واقع نشه، خب اینم که نشده، اگر حرام در نیامد فلا عقابه. ولد تفقه، ولی اگر اتفاقا حرام در آمد، اگر حرام در آمد عقوبت میشه، ولی کان العقاب بر واقع، یعنی بر شرب اسیر، عقیده مشهور، نه بر ترک تعلم. رد آقای اردبیلیه، او میگه نه حرامم که در نیاد، این تعلم نکرده فحش جاری کرد، مثل کسی که نماز نخونده چطور باید عقوبت بشه؟ اینم ترک تعلمش مستقیم عقوبته. ایشون میگه نه، عقوبت بر ترک تعلم نیست که آقای اردبیلی میگه، بلکه اگر عقوبتی هم داره بر واقعه، و اگرم حرام نبود که اصلا عقوبت نداره. عمل اول کدومه؟ لا عقابه، یعنی اگر حرام در نیامد عقوبت نداره. چرا عقوبت نداره؟ لعدم المقتضی للمؤاخذه، بابا آب خورده دیگه. الان این اسیر عنبی مغلی اگر قیامت معلوم شد حلال بوده، این آب خوردنه، مقتضی برای مؤاخذه و عقوبت نی. ادام آیو تخیل، مخیل کیه؟ متخیل آقای اردبیلیه، شاگردش صاحب مدارکه. اگر حرام در نیامد عقوبت نداره، رو قول مشهور. ادا مگر اون چیزی که بعضیا خیال کردن، که چی خیال کردن؟ خیال کردن ادله وجوب فحش و طلب تحصیل علم ظهور داره در وجوب نفسی. این وجوب نفسی جار و مجرور متعلق به ظهوره، این حرف اردبیلیه. با اردبیلی میفرماد چی؟ میگه اون ادله‌ای که به ما میگه تحصیل علم واجبه، ظهورش در وجوب نفسیه، بنابراین حرامم که در نیاد چون واجب نفسی رو ترک کرده، این در مقابل مشهوره، با اون دیگه روش بذارید خودتون. اما بنابر قول مشهور اون تعلم و فحش وجوب طریقی داشته، و وجوب طریقی که مخالفتش عقوبت نداره، فقط میمونه حرف ایشون و هو مطوعون. ما حرف ایشون رو قبول نداریم. چرا؟ بر این که مستفاد از ادلتهی، ادله چی؟ وجوب تحصیل علم. اونا میگفتن مستفاد از ادله اینی که وجوب نفسیه، ما میگیم نه، مستفاد از ادله وجوب تحصیل علم بعد از تأمل، انما هو وجوب الفصل لئلا یقع فی مخالفت الواقع. این عبارت خدای طریقیه، با اونا میگن وجوب نفسی، اینا میگن وجوب طریقی. یعنی فحش برای چیه؟ برای اینکه طریق است، برای اینکه انسان به خلاف واقع نیفتاده. قرار شما به جای این لعلا یقع میتونید وجوب طریقی بذارید. اونا میگن تحصیل علم وجوب نفسیه، ما رد میکنیم، میگیم نه، ادله رو که ما دقت میکنیم میگه وجوب طریقیه، یعنی چیزی رو که نمیدانی فحص بکن که نکنه خلاف واقع گرفتار بشی، نر خلاف واقع واقع بشی، اینم که واقع نشده، پس بنابراین وجوب طریقیه. کما لا یخفا، نتیجه چی شد آقا؟ اگر این آقا اسیر عنبی رو بدون فحص انجام داده، اگر حرام نباشه، مشهور میگن عقوبت نداره. چرا؟ بر این که ولو خلاف کرده، اون وجوب فصل مال این بوده که بر خلاف واقع نشد، حالا هم که خلاف واقع نشده، ولی اونا میگن چرا عقوبت داره؟ بر این که تعلم وجوب نفسیه و ترک کرده، یعنی در هر دو اختلاف با، اگه حرام نباشه بینشون اختلافه، حرام هم باشه اختلافه، اما اگه حرام نباشه اینا میگن بر این که کار حرام که انجام نداده عقوبت نداره، اونا میگن تعلم و ترک کرده عقوبت داره. و اما اگه حرام باشه، درسته هر دو میگن عقوبت داره ولی در دلیلش اختلاف دارن. اونا میگن عقوبت برای چیه؟ برای حرام واقعی که انجام داده. اینا میگن نه، عقوبت به خاطر ترک تعلمه. این یک متخیل. یه متخیل هم از اخباریین داریم. آقایون اخباریین آمدن گفتن در شبهات تحریمیه، مثل همین اسیر عنبی مغلی، نظرتونه که احتیاط واجب میدونن. اول صفحه 214 با این نسخه هایی که دست منه مراجعه بکنید. از ثانی آقایون اخباریگی میگن اصل در اشیا حذره، اصل در اشیا حرمته، مگر دلیل بر حلیتش برسه. خب توتون که دلیل نیمده بر حلیتش، اسیر عنبی مغلی که دلیل نیمده، پس باید ولو احتمال حرمت میدیم، علم نداریم ولی بازم باید احتیاط کنیم. چرا؟ میگه برای این که محتمل الحرمه مثل مقتوع الحرمه است. چطور شما نمیتونی شراب بخوری چون مقتوع الحرمه است و مقتوع الضرره؟ میگه اقدام بر محتمل الضررم مثل اقدام بر مقتوع الضرره. یعنی همون طوری که شما نمیتوانی شراب بخوری، نمیتوانی شرب و توتونم مصرف کنی، نمیتوانی اسیر عنبی مصرف بکنی. بعدم استشهاد کردن به قول شیخ طوسی و همچنین به قول سید ابوالمکارم که شیخ طوسی فرموده اقدام بر محتمل الضرر مثل اقدام بر مقتوع الضرره. چطور شما نمیتونی اقدام کنی بر حساب ارتکاب شراب چون یقینا حرام و ضرر داره؟ اینم که محتمل الحرمه است و محتمل الضرره بعد اجتناب بکنی. پس اینم تخیل دوم. متخیل اولی از اصولیین بود آقای اردبیلی و شاگردشون. و اما متخیل دومی، اون ادا سر اینم در میاد، یعنی اگر حرام نبود عقوبت نداره، ادا ما یتخیل، که متخیلش اخباریه. میگه این تجریه، تو احتمال حرمت که میدی، همینقدر که احتمال حرمت میدی اگر انجام بدی تجریه، داری جرأت به خرج میدی و جرأت به خرج دادن در مقابل مولا حرامه. بعضیا تخیل کردن، این متخیل اخباریه. چی تخیل کرده؟ گفته قبیح هست تجری، تو احتمال حرمت میدی، با احتمال حرمت داری انجام میدی، الان داری جرأت به خرج میدی، مثل این که داری شراب میخوری. چطور جرأت به خرج دادن اونجا حرام، جرأت به خرج دادن اینجام حرامه؟ بنابراین که اقدام بر مالا یعمن کونه مزرتن کل اقدام علا ما یعلم. مالا یعمن همین شور اسیر عنبیه، ما یعلم یعنی شرب الخمر. یعنی چطور شما نمیتونی اقدام کنی بر شرب الخمری که علم داری مضرت داره و حرامه؟ شرب الاسیرم محتمل المضره است، اقدام اینم مثل اقدام اونه. اونم کذاله که کما سرح بهی جماعتون منهم الشیخ طوسی در کتاب عده، شیخ طوسی در کتاب عده این حرف زده، جلد دو صفحه 472، سید ابوالمکارم هم در کتاب قنیه، قنیه مستقلن چاب نشده، یه کتابی هست به نام الجوامع الفقهیه، چند تا کتاب درشه، البته دارن قنیه رو مستقلن چاب میکنن ولی هنوز به اینجاها نرسیده، من همون جوامع الفقهیه رو آدرس میدم، الجوامع الفقهیه صفحه 486 که یکی از اون کتابهای جوامع فقهیه قنیه است. پس خلاصه شیخ طوسی هم این حرفو زده، اینا رو اخباریین دارن میگن، مؤید آوردن برای حرف خودشون که شبهات تحریمیه ارتکابش حرامه، گفتن برای این که این بزرگان مثل شیخ طوسی، مثل سید ابوالمکارم، اینا تصریح کردن که اقدام بر محتمل الحرمه مثل اقدام بر معلوم الحرمه است. اینم دلیل اینا. ایشون میگه اینم درست نی، لکن نه قد اسلفنا الکلام، ما سابقا این بحثو کردیم صغرا و کبرا، راجع به این دلیل صحبت کردیم. عنایت بکنید آقا، همون صفحه 214 یه 5-6 خط که استدلال تمام میشه، الجواب رو نگاه کنی. آخه اخباری میگه چی؟ میگه این شرب الاسیر احتمال ضرر داره، همین که احتمال ضرر داره باید ترک بکنی. وقتی شون جو سوال میکنه چه ضرری؟ احتمال ضرر داره، ضرر عقوبتی صغرا رو من میکنیم. نه، احتمال ضرر عقوبتی نمیدیم. چرا؟ چون عقاب بلا بیان قبیحه. اگر مقصود ضرر اخرویه قبول داریم ضرر اخروی رو احتمالش میدیم، ولی دفعش واجب نی. صغرا و کبرا رو عنایت کردی؟ اگر از اخباری سوال میکنی این عنایت بفرمایید، چون اونجا صغرا و کبرا نداره. صغرا و کبرا رو اینجا یاد بگیرید که اونجا تطبیق بکنی. از اخباری سوال میکنی، آقای اخباری که شما میگی این مشتبه الحرمه احتمال ضرر داره، باید ترکش بکنی. چه ضرریه؟ اگر ضرر عقوبت اخرویه صغرا رو من میکنی، میگیم همچه احتمالی ما نمیدیم. بعد از این که عقاب بلا بیان قبیحه، دیگه احتمال ضرر اخروی ما نمیدیم داری. اگر مقصود ضرر دنیویه احتمالشو میدیم، دفعش واجب نی، کبرا رو در میکنیم. پس نتیجتاً آقا اگر کسی شرب الاسیر انجام داد و واقعا حرام نبود، عقابی نداره. مگر دو تا متخیل داریم، یه متخیل آقای اردبیلیه که آمده از باب این که تعلم واجب نفسیه گفته ترکش عقوبت داره، یه متخیلمونم آقای اخباریه گفته اینجا اقدام بر محتمل الضرر و تجری حرامه، ولو این که حرامم نباشه باید عقوبت بشه، ولی ما هم هر دوشون رو رد میکنیم. اما آقای اردبیلی رو فردا یا پس فردا، و اما اخباری رو هم که اونجا رد کردیم انشالله فردا. اخباری میگه این محتمل الحرمه احتمال ضرر داره و محتمل ضرر بعد اجتناب کنیم. میگیم چه ضرری داره؟ اگر ضرر عقوبت اخروی صغرا رو منع میکنیم، یعنی احتمال ضرر نمیدی. چرا؟ چون عقاب بلا بیان قبیحه. بله دیگه، سلام. بعد از اینکه عقاب بلا بیان قبیحه، نمنع و احتمال العقوبه. شما که میگه احتمال ضرر داره، چه ضرریه؟ ضرر عقوبتیه، نمنع و صغرا، یعنی میگیم احتمال ضرر نداره. چرا؟ چون عقاب بلا بیان قبیحه. و اگر نه ضرر دنیوی داره، یعنی احتمال میدیم ضرر میگیم بله قبول میکنیم صغرا رو، احتمال ضرر دنیوی داره، ولی کبرا رو قبول نداریم. قبول نداریم که دفعش واجبه، چون ضررهای دنیوی مقتوعش هم دفعش واجب نیست، چه برسه محتمل. سلام.